سفر من به قطب جنوب 1. ارین دیلی از اعضای فعال فدراسیون ملی نابینایان کلرادو و دبیر شعبه دنور است. او در ایالت ماساچوست و در خانواده‌ای بزرگ شد که پدر نابینایش به تنهایی سرپرستی او را بر عهده داشت. آشنایی ارین با فدراسیون ملی نابینایان به 5 سالگیش برمی‌گردد. در حال حاضر به طور تمام وقت در صنعت بیمه فعالیت می کند و همزمان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فناوری های کمکی تحصیل می کند. سفر و آشنایی با فرهنگ های مختلف، امتحان کردن غذاهای تازه و تجربه کردن چالش ها و شادی های سفر در مقام یک فرد نابینا از مهمترین علایق اوست. در این روایت جذاب که در ادامه می‌خوانید، او ما را با خود همراه می‌کند در سفری هیجان‌انگیز به قاره‌ای سرد، دورافتاده و افسانه‌ای به نام قطب جنوب. این گزارش برای انتشار در نشریه نسل مانا آماده شده است. تازه وقتی با لباس شنایم آماده پریدن از لبه کشتی شدم که میان صخره‌ها و کوه‌های یخی در حرکت بود، حس کردم که این سفر به قطب جنوب هیچ شباهتی به سفرهای قبلیم ندارد. یکی از اعضای خدمه از پشت آمد تا کمربند ایمنی را دور کمرم ببندد تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانند مرا به داخل بکشند. بعد مرا تا لبه کشتی راهنمایی کردند. عضو دیگری از خدمه جای نردبان را نشانم داد و البته گفت از کدام زاویه بایستم تا عکس بهتری بگیرند. برای ژستی حماسی برنامه ریزی کرده بودم، اما همان لحظه‌ای که به اقیانوس جنوبی پریدم همه آن برنامه از ذهنم پرید. همیشه برای من هیچ احساسی شبیه لحظه ای نیست که در آستانه سفری باشی که مدتها رویایش را داشته ای، برایش پول پس انداز کرده ای و حالا بالاخره وقت تحققش رسیده است. اما برای من که نابینا هستم، همیشه لایه ای از نگرانی هم با آن همراه است. آیا این سفر برایم قابل دسترس خواهد بود؟ آیا با هزینه های اضافی روبرو خواهم شد؟ ممکن است اجازه ورود به یک مکان گردشگری را نداشته باشم؟ یا حتی از حضور در یک تور یا برنامه تفریحی محروم شوم. مثل همه آدم‌ها، من هم برای رهایی از دنیای واقعی به تعطیلات می‌روم. گاهی برای استراحت و گاهی برای ماجراجویی، اما همیشه به عنوان یک زن نابینا سفر می‌کنم و حتی در دورترین نقطه جهان هم سفر کردن در حالی که نابینا باشی چالش‌های خاص خودش را دارد. حدود 3 سال پیش از آن که خودم را در قاره هفتم پیدا کنم، دوستم که وبلاگ نویس سفر و یوتیوبر است، شروع کرد به مطرح کردن ایده این سفر. فصل سفر به قطب جنوب تنها چند ماه محدود است، به دلایل مختلف. اول از همه باید تابستان نیمکره جنوبی باشد و بعد هم بهتر است سفر در اوج فصل حیات وحش انجام شود. با اینکه هر سال این بازه کمی طولانی تر می شود، اما ماهای ژانویه و فوریه بی تردید بهترین زمان هستند، به ویژه اگر مثل من مشتاق دوستی با یک پنگوئن باشید. دوستم گزینه های مختلف را بررسی کرد و نهایتاً حدود 19 ماه پیش از تاریخ سفر پیش پرداخت را واریز کردیم. هنوز برایم واقعی به نظر نمی رسید و فقط از این بابت خوشحال بودم که قرار است این تجربه را با چند نفر از دوستانم انجام بدهم، چون همیشه بودن با دوستان میزان استرسم را در سفر پایین می آورد. برای گروهمان پیراهنی طراحی کردیم. مدام درباره نهنگ‌ها، فوک‌ها و پنگوئن‌هایی که قرار بود ببینیم حرف می‌زدیم و با رسیدن هر مرحله جدیدی از آمادگی سفر پیگیر حال هم می‌شدیم. چند ماه مانده به سفر، تازه واقعیت به سرم زد. آیا با بودن یک فرد نابینا در کشتی مشکلی خواهند داشت؟ آیا اصلا اجازه می‌دهند از کشتی پیاده شوم و پا به خاک قطب جنوب بگذارم؟ می‌دانستم که پیش از من هم افراد نابینای دیگری این سفر را انجام دادند، اما این هم حقیقت داشت که قبلاً هم با نوعی تبعیض روبرو شده بودم. مثلا وقتی برای یک تور وارد چین شدم، به من گفته شد که باید برای تمام طول سفر در هر شهر یک راهنمای بینا استخدام کنم، وگرنه از تور و کشور اخراج می‌شوم. در ترکیه یکی از راهنماهای شهریمان به گروه گفت که قرار نیست از یک مکان دیدنی بازدید کنیم، اما وقتی من از ون پیاده شدم و به اتاقم رفتم، بقیه را بی سر و صدا به آنجا بردند. وقتی بعدن پرسیدم، یکی از اعضای گروه گفت مسیرش خیلی سخت بود، ازش خوشت نمی اومد. برای پرهیز از چنین تجربه هایی معمولاً پیشاپیش به شرکت های برگزار کننده تور اطلاع می دهم که نابینا هستم. اغلب صراحتاً می گویند که امکان همراهی با من را ندارند. بهانه ها متنوعند، مثلا آن محل ها مناسب ویلچر نیستند یا وقت ندارند برای یک نفر تور اختصاصی برگزار کنند یا این یکی که خیلی مورد علاقه من است حاضر نیستند چمدان های مرا حمل کنند. بنابراین وقتی فرم های پزشکیم را برای بررسی به شرکت فرستادم جواب برگشت که نابینایان اجازه حضور ندارند، چون کشتی برای افراد نابینا طراحی نشده اصلا تعجب نکردم. از آنها پرسیدم کشتی که برای افراد نابینا طراحی شده دقیقاً چه شکلی است. البته هیچ وقت جوابی نگرفتم، اما فکر میکنم طراحی چنین کشتی پروژه جالبی باشد. به دوستی که سفر را رزرو کرده بود پیام دادم و او هم ایمیل را برایم فرستاد که نشان میداد پیشاپیش در این مورد پرسجو کرده تا دقیقاً از چنین مشکلی جلوگیری کند. اما شرکت بر موضع خودش پافشاری کرد و من تصمیم خودم را گرفتم. فرم را اصلاح کردم و نوشتم که کاملاً نابینا نیستم، فقط مشکل بینایی دارم. بعضی ها از من پرسیدند که اگر وقتی برسم و آن عصای سفیدم را ببینند و متوجه نابیناییم شوند چه کار خواهم کرد؟ راستش برنامه خاصی نداشتم، فقط به خودم می گفتم وقتی سوار کشتی بشوم دیگر نمی توانند به زور پایینم بیاورند. خیلی ها از شنیدن این تبعیض ها شوکه می شوند، اما واقعیت این است که این اتفاق ها کم و بیش رایجند، چون بیشتر کشورها قوانینی شبیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یا ADA ندارند. مثل همان بار که در چین تهدیدم کردند مگر آنکه پول بیشتری بپردازم. در بسیاری جاها هیچ راه قانونی برای اعتراض و احقاق حق وجود ندارد. زمان پرواز به پونتا آرناس در شیلی فرا رسید و من سرشار از استراب بودم، از اینکه ممکن است اجازه سفر را به من ندهند. اولین مرحله جلسه آشنایی اولیه بود که شامل اندازه‌گیری چکمه هایمان، پاکسازی لباس های بیرونی از هر گونه ماده زیستی و یادگیری درباره تمام چیزهایی بود که قرار بود در قطب جنوب تجربه کنیم. یکی از اعضای تیم از من خواست نشان بدهم که می توانم با ایمنی کامل از زودیاک، قایق بادی موتورداری که برای پیاده شدن در خشکی از آن استفاده می کردیم، سوار و پیاده شوم. این کار نسبتاً ساده بود و همین مرحله تنها باری بود که از من خواستند کاری را اثبات کنم. از اینکه به نظر نمی رسید نابیناییم برایشان مشکل ایجاد کرده باشد، واقعاً خوشحال شدم. من رسماً عازم قطب جنوب بودم. کاش می توانستم بگویم در تمام مدت سفر کاملا آرام و مسلط بودم، اما حقیقت این است که اگر خواب کافی نداشته باشم بهتر است هیچ کس تا شعاع 2 متری نزدیک نشود. تور ما با دیگر تورها تفاوت داشت. ما قرار نبود از مسیر بدنام دریای دریک با کشتی عبور کنیم، بلکه قرار بود تا جزیره کینگ جورج پرواز کنیم و آنجا به کشتی ملحق شویم. پرواز به قطب جنوب کاملا وابسته به شرایط آب و هوایی و دید کافی است، پس هیچ پرواز از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. ساعت 9 شب به ما اطلاع دادند که باید ساعت 3 صبح بیدار شویم، چون تازه مجوز پرواز صادر شده بود. سریع به هتل برگشتیم تا وسایلمان را جمع کنیم و آماده شویم. سعی کردم کمی در فرودگاه یا در طول پرواز کوتاه بخوابم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. وقتی داشتم سوار اولین زودیاک برای رفتن به کشتی می شدم، کاملا دست پاچه و پریشان بودم. اوضاع وقتی بدتر شد که متوجه شدیم مراحل ایزوله سازی زیستی باید روزی 4 بار هر بار که از کشتی خارج می شویم و برمی گردیم انجام شود. این مراحل شامل استفاده از دستگاه تمیز کننده چکمه، ایستادن در جعبه‌ای پر از مایع ضد عفونی کننده کفالود و تعویض لباس‌های بیرونی با لباس‌ها و کفش‌های مخصوص داخل کشتی بود. بعد نوبت آشنایی با فضای داخلی کشتی شد. همه هیجان زده بودند و با شوق این طرف و آن طرف می رفتند تا سالن‌ها و اتاق‌های مختلف را ببینند، اما من هیچ وقت در زندگیم اینقدر احساس تنهایی نکرده بودم. برای اولین بار فکر کردم شاید همه آنهایی که می گفتند حضور من در این سفر دیوانگی است حق داشتند. من نباید اینجا می بودم. در تمرین تخلیه استراری شرکت کردم و دچار حمله استرابی شدم. هیچ کس دستورالعملی نمیداد، فقط ناگهان دستی از ناکجا آباد پیدا میشد و مرا به سمتی هل میداد یا میچرخاند. همه چیز زیادی سنگین بود و داشتم با تمام وجود جلوی اشکهایم را میگرفتم. گاهی ما که عضو فدراسیون نشنال فدریشن آف دی بلایند هستیم در شرایطی قرار میگیریم که واکنشی متفاوت با آنچه انتظارش را داریم از خودمان نشان میدهیم و این یکی از همان لحظاتی است که نگاه کردن به گذشته اش برایم آسان نیست. ای کاش در آن لحظه صدایم را بلند کرده بودم، اما در عوض به اتاقم برگشتم و اپلیکیشن BARD را باز کردم. بررسی کردم ببینم چند کتاب دارم و تصمیم گرفتم که برای چند روز کافی هستند. برنامه‌ام این بود که فقط برای وعده‌های غذایی از اتاق بیرون بیایم و باقی زمان را مخفی بمانم. دوستم، کسی که برنامه‌ریزی این سفر را انجام داده بود، متوجه شد که حالم مثل همیشه نیست. ناگهان اعلام کرد که قرار است مرا در کشتی راه ببرد و همه جا را نشانم بدهد. راستش در ذهنم چیزهای نچندان خوشایندی دربارش گفتم، اما هر کس مرا بشناسد می‌داند که کله شقیم گاهی از عقلم بیشتر است. او سالن غذاخوری، دستگاه اسپرسو، بار و اتاق مادروم را که مراحل ضدعفونی را در آن طی می کردیم به من نشان داد. کمکم کرد راه‌های لمسی پیدا کنم تا بتوانم اتاقم را تشخیص دهم و از من خواست یک بار مسیر بخش‌های مختلف کشتی را به تنهایی طی کنم تا مطمئن شوم راه را بلدم. من واقعاً به خاطر داشتن چنین دوستانی که با دل و جان درکم می‌کنند خودم را خوشبخت می‌دانم. قدردانم که وقتی خودم از خودم ناامید شده بودم او از من دست نکشید. ادامه دارد. نویسنده ارین دیلی. گردآوری از وبسایت nfb.org. مترجم سارا شاهپورجانی.